آی نفس اماره، چرا این حرفو زدی؟ چرا این انتخابو کردی؟ چرا گفتی فردا فلان جا برم فلان جا نرم؟ چون این فلان جا خیلی تحویلت میگرفتن، اینجا تحویلت نمیگرفتن. اینجا پر محتواتر بود پولی که بهت میدادن، اینجا کم محتواتر بود پولی که بهت میدادن. ملاک انتخابت چی بود؟ ولی ادعات اینه که برای خدا دارم انتخاب میکنم. حواست باشه نفست برای خدا رو خراب نکنه. عاقل من سلم الی القضا، تسلیم قضای الهی، نمی جنگه با قضای الهی. جنگیدن با قضای الهی هیچ فایده ای نداره ها، فقط خستت میکنه. تسلیم الهی، رزم به قضایش، خدای راضیم به رضای تو. و عمل بالحزم، عمل میکنه همراه با هوشیاری و دوراندیشی. ببینید کنار هم دیگه است. ما یه وقت تسلیم نسبت به قضا میگیم یه گوشه بیفتیم پس هیچ کاری نکنیم، نه، خود قضای الهی و آن چیزی که دستور الهیه اتفاقا اینه که تو همه مسائل تلاش خودت رو انجام بده. شما در مورد حضرت ابا عبدالله علیه السلام نگاه بفرمایید، طوری که حضرت لشکر خودشون رو میچینن، از حیث ظاهری نگاه کنید چندین هزار نفر طرف مقابل، ابا عبدالله علیه السلام نهایت صد و خورده نفرن، نهایت چیزی که تو تاریخ گفته شده. اما حضرت خندق میکنن پشت خیمه ها، چه جوری منظم میکنن میمنه و میسر سمت راست و چپ. یعنی تو جایی که شما نگاه میکنید اوج حزم حضرت، اوج تسلیم به قضا هست، میداند چه اتفاقی میفته،
ولی اصول جنگ رو رعایت
میکنه. ما متاسفانه یه تفکر اشتباه افراط و تفریده تو همین بیماری ها ببینیم. توکل به خدا رو از اون بر، بعضی ها توکل کلن خدا و پیغمبر رو همه چیو میذاره کنار، افراط و تفرید. از این بر میگه نه ولش کن، تمام این حرفا چیه، پزشکی چیه، نه ما هیچ کدوم اینا رو
با توکل زانوی اشتر ببند.
ما این که قاعدش فکر میکنم دیگه تکراری هم شده دیگه، از بس این روزا گفتیم. من سان لسانه و عن الغیبه، چیزایی که عقل آدمو ضایع میکنه این غیبت کردنه، پشت سر دیگران حرف زدن. ببینید بعضی از گناه ها یه اثر داره. من میگم که آقا من یه دارویی خوردم دل درد گرفتم، بیماری من اینه که مثلا فلان قده تیروئید خوب کار نمیکنه، مثلا این رشد من این مشکل رو داره فلان. یه وقت میگم قلبم کار نمیکنه، قلبه بد کار میکنه، یعنی اون برق مرکزی. یه وقت میگم تو خونمون ماشین لباسشویی خراب شده، یخچال خراب شده. یه وقت میگم برق نیست، برق نیست، یعنی هیچ کدوم اینا کار نمیکنن. بعضی از گناه ها به تمام شؤون زندگی آدم ربط دارن، یعنی غیبت از اون گناه هاست. یعنی عقل آدم رو ضایع میکنه، حرمت آدم رو میشکنه پیش خداوند و پیش بنده های خدا، حلاوت عبادت رو میگیره. نگاه میکنی هر جا وارد شده یه ضربه ای زده،
میزنه همه چی رو به هم میریزه،
همه چی رو به هم میریزه. این همه چیش مهم بود، مثل اون برق نیسته، نه دیگه همه چی رو داره خراب میکنه. این غیبت رو خیلی باهاش بجنگید. گناه شایعی است. جالبش اینه که اصلا مربوط به اسلام هم نیست، حرمتش بر قبل اسلام و در گفتار انبیای گذشته هم وجود داره، یعنی از اون حرمتهای طول تاریخ، ابتلاش هم تو طول تاریخ بوده، خیلی چیز کثیف و وحشتناکیه. یعنی آبروی مؤمن رو بردن، پشت سرش حرف زدن، او رو حذف کردن، خدایی نکرده پایین آوردنش. آدمی که زبونش رو میخواد تربیت بکنه، که از مهمترین مسائلش اینه که این غیبت رو بگیره، عقلش رو میخواد تربیت بکنه، عاقل کنه خودش رو، این غیبت رو ازش بگیره. و این مسئله که حتی علما بزرگان ما دارن میگن غیبت کافر رو هم انجام ندید، در حالی که از جهت شرعی مشکلی نداره. میگن لسانتون عادت میکنه، اصلا عادت ندید به این مسئله، پشت سر دیگه نتونی صحبت کنی. مثل کسی که زبونش به فحاشی نمیتونه باز بشه، بهش هم بگی نمیتونه بگه، نه اینکه زبانش نمیچرخد به این کلام، ذهن یاری نمیکنه، ذهن اصلا یه دیواره براش چیدن.
خدا کنه خدای متعالی چشمی به ما بده که این حقیقت غیبت رو متوجه بشیم، یعنی اگه اون متوجه بشیم دیگه راحت نزدیک نمیشیم.
کلا لحم اخی حقیقتش، یعنی خوردن گوش، اونم میته، خوردن گوشت برادرمون، پناه میبریم.
تمام این نکاتی که شما اشاره کردید از ابتدا تا الان کاملا واضح و روشنه که آدم ها نباید خودشون رو رها بکنن، یعنی همش باید مراقب خودت باشی، مدام باید افسار بزنی به دلت و حواست به خودت باشه که بتونی عقلت رو درگیر کارهات بکنی.
واقعا همینطوره و انشالله اگر اون عقل پشتوانه کارهای ما قرار گرفت، کار آدم میشه عاقلانه، کار آدم میشه کاری که بر وفق آن چیزیست که نوریست که خدا برای آدم قرار داده.
تو همون صراط مستقیم تو حرکت میکنی،
صراط مستقیم و اون عقلی که خدا داده چیز کمی نیست. خدا وقتی عقل داد یعنی همه چیز داد. العاقل لا یتکلم الا به حاجتن، او حجته. عاقل حرف نمیزنه الا اینکه حاجتی داشته باشه، یعنی یک نیازی به اون حرف زدن باشه، حرف بی خودی نمیزنه یا استدلالی در حرفش باشه، دو تا چهار تا داشته باشه حرفش، حرف بی خودی و مثل اخباره، خبر رو که آقا فلان جا رو شنیدی اینجوری شده، فلان جا رو شنیدی اینجوری شده، شروع میکنه همینجوری
آخرش به شنیدی ها.
فقط میشه یک منبع انتقال خبرها بدون اینکه بداند خب اصلا چه نتیجه ای میخواد بگیری از این خبر، چی خروجیش چیه؟ مثلا معمول آدم‌های عاقل، معمول آدم‌هایی که اندیشه‌شون پرورش پیدا کرده، آدم‌هایی هستن که میتونن سکوت خودشون رو رعایت کنن. توی باشگاه ورزشی شما برو، اون کسی که داره تمرکز میکنه، داره ورزش میکنه، حتی ورزش بدنی ما کنید، حرف نمیزنن، معمولا تمرکزشون رو عضلاتشون دارن. حتی اون کسی که مثلا حالا یه ورزش فکری هم داره انجام میده، یه مسابقه فکری هم داره انجام میده، شما بری اون وسط باهاش حرف بزنی، اگه تونست با شما حرف بزنه، یه وقت تمرکزم از دست میره. تمرکز فکری ما با حرف بیهوده از بین میره. عاقل باز از صفاتش، اذا سکت فکر، وقتی ساکته سکوتش یعنی داره فکر میکنه، یعنی عملیات سکوتش به معنی این که بی خودی یا گوشه نشسته وقت تلف میکنه،
داره یه کاری میکنه،
داره یه کاری میکنه، کار فکریه، داره پیشرفت میکنه. وقتی یعنی گوشه ساکت، لذا در مورد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خیلی این مطلب نقل شده که میگن میرفتن بعضن ایشون سکوت عمیقی داشتن، اون سکوت مثل ساکت بودن من نیست، داره فکر میکنه، داره به اعماق آن چیزی که علمیتش هست، لذا لب که میگشاید نگاه میکنی قند و شکر، نگاه میکنی حکمت الهی از زبونش بیرون میاد. این حکمت لحظه ای نیست، فکر کنی اون کسی که میره توی زمین کشتی داره اونجا کشتی میگیره، یه عمر پشت سرش تمرینه، شما 5 دقیقه کشتیش رو میبینی،
پشتوانه هر رو نمیبینی،
پشتوانه رو ما نمیبینیم. اون کسی که نگاه میکنی وقتی زبانش باز میشه مثل علما و بزرگان ما شروع میکنن این گونه صحبت کردن، دور رو گوهر یک از زبانشون میباره، اون مال اون لحظات سکوتشونه، اون زمان فکرشونه، فکر کرده. و اذا نطق ذکر، وقتی نطق، وقتی حرف میزنه همش یاد خداست، چه در مورد شنونده یاد خدا میفته اون کسی که میشنوه حرفشونو، چه خودش میگه ذکر خداست، یاد خداست، یعنی هر اون چه که میگوید دیگران را به خدا نزدیک میکند. یاد خدا خیلی آرامش بخش و شیرینه که فرمود علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و اذا نظر اعتبر، نگاهش نگاه عبرت آموزه، وقتی نگاه میکنه هزار نفر یه حادثه ای رو میبینه، ولی یه نفر میبینه و عبرت میگیره، یاد میگیره. یه نفر ممکنه میره تو اتاق عمل پای دست استاد نگاه میکنه، نگاه میکنه یاد میگیره، باید قلب و اینجوری عمل کرد، باید مثلا اینجوری عمل کرد. نگاه عبرت آموز یعنی همین، یعنی وقتی من از اون اتاق عمل میام بیرون یه چیزی یاد گرفتم، اضافه شده. اتاق عمل ما تمام این دنیاست، هر جا هستیم هر چی رو میبینیم یاد بگیریم با نگاه عمل کرد. لذا نگاه میکنی این بزرگان باهاشون اگه وقتی همراه میشه، من توفیق داشتم بعضن نگاه میکنی تو طبیعت میره گل رو میبینی راجبش یه مطلبی میگه که به خدا برمیگرده، این حیوانات احشام میگه نگاه کن خدا روزیشون رو چجوری رسونده،
همه چی براشون آیه است،
همه چی براشون آیه است، نشان است. اذا نظر اعتبر، عبرت آموز، یاد میگیرن. پس این اعتبار، این عبرت آموزی خاصیتش تو تمام موجودات هست، منتظر نظر عبرت آموزی
چجوری نگاه میکنی بهش، اتفاق همون اتفاقه.
ممکنه خیلی از چیزها اتفاق بیفته، من نگاه بکنم به آینه رو، وقتی نگاه میکنی شما تمیز میکنی توی آینه نگاه بکنی، هی چشمت نگاه میکنه، 5 دقیقه بعد میای این بر میگن فلان اینجای صورتم کثیف بود، میگه ندیدم، تو که 5 دقیقه جلو آینه بودی. نه، نگاه استقلالی به خود آینه داشتم، داشتم اونو تمیز میکردم. یه وقتی ما نگاه به گل داریم چقدر زیباست، یه وقت میگیم خلقت خداست، از این جهت نگاهش میکنیم. هر چقدر وقت داریم هم به ما بگید که
یه روایت هم بفرمایید و انشاءالله مشرف بشیم به ساحت قرآن.
خب ازا علم عمله، وقتی دونست عمل میکنه، چیزی یاد گرفت، نمیبره توی قسمت دانسته ها، میبره تو قسمت باید و نباید ها، بذاریمش یه گوشه، آقا این مسئله بد است، این مسئله خوب است، تو است ها نمیذاره. آدم عاقل از است ها باید بیرون میکشه، حالا که خوب است پس باید عمل بکنم، شنیدم امروز توی این روایت غیبت بد است، پس این قدم زشت و کثیفه، پس از امروز تصمیم میگیرم، از الان تصمیم میگیرم دیگه انجام ندم، از زشتیش آگاه شدم، این آگاهی برای من. ازا علمه عمله، وقتی دونست عمل میکنه. ازا عمله اخلصه، وقتی هم که عمل کرد با برای خدا خالصش میکنه، میگه خدایا برای تو و با تو معامله میکنم انشاءالله.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجای سعیدی عزیزمون. انشاءالله هممون عاقل بشیم به این معنایی که در این روایات نورانی امیرالمؤمنین و حضرات معصومین شنیدیم. خیلی سپاسگزارم حاجای عامل. انشاءالله خداوند متعال به هممون این توفیق رو بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. خداوند نعمت‌های خودش رو، اینجا آب به عنوان یک مثال و مصداق از نعمت آورده شد، اون رو در زمین جای دادیم. اما یه قسمت بعدی از آیه داره و انا علی ذهاب به لقادرون. ما میتونیم برش داریم، میتونیم نعمت رو بگیریم. یعنی ما یه وقت نعمت دادن از جانب خداوند داریم، یه وقت ابقاء نعمته. آب رو فرستادیم، خود نگه داشتن آب برای شما. سلامتی رو فرستادیم، نگه داشتن سلامتی. ما توی نعمت ها گاهی شکر بر آمدن یه نعمت میکنیم ولی شکر در ابقایش نداریم. خدای شکرت که این نعمت رو به ما دادی، خدای برامون نگهش دار،
همجوری ادامه داشته باشه.
و بعضی از اشتباهات ما و خطاهای ما باعث میشه نعمتی رو که به دست آوردیم به واسطه حالا هرچی خداوند لطفی که کرده و اینها از دستش بدیم. خدا جعل مودت میکنه بین زن و شوهر، محبت ایجاد میکنه، من با خطای خودم اون نعمتی رو که خدا قرار داده اسرافش میکنم، از بین میبرم. قرار است خدا یه سرمایه اولیه بده طبق همین آیه، مثل اون محبتی که در هنگام عقد در دل زن و شوهر ایجاد میکنه. قرار است ما اون دانه‌ای که خداوند داده پرورشش بدیم، برعکس خرابش میکنیم، نگاه میکنیم بقا پیدا نمیکنن. انشالله خداوند هم شکر نعمت نسبت به نعمتهایی که داده و هم نسبت به نعمتهایی که بقایش رو خداوند تضمین کرده و قرار داده، ما این شکرها رو داشته باشیم
انشالله. متشکرم از
سلامت بشین انشالله.
نقشه‌های شیطانی قدرت‌های بزرگ استعمار و استثمارگر که سال‌های طولانی در دست اجراست و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش‌های مختلف دنبال‌گیری شد، به انزوا کشاندن روحانیت است که در زمان رضاخان با فشار و سرکوبی و خلع لباس و حبس و تبعید به حد که حرمات و اعدام و امثال آن، و در زمان محمد رضا با نقشه و روش‌های دیگر که یکی از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود و مع الاسف به واسطه بیخبری هر دو قشر از توطئه شیطانی ابرقدرت‌ها نتیجه چشمگیری گرفته شد. از یک طرف از دبستانها تا دانشگاهها کوشش شد که معلمان و دبیران و اساتید و رؤسای دانشگاهها از بین غرب زدگان یا شرق زدگان و منحرفان از اسلام انتخاب و به کار گماشته شوند و متعهدان مؤمن در اقلیت قرار گیرند که قشر مؤثر را که در آتیه حکومت را به دست می‌گیرند طوری تربیت کنند که از ادیان مطلقاً به اسلام به خصوص و از وابستگان به ادیان خصوصا روحانیون و مبلغان متنفر باشند و از طرف دیگر با تبلیغات سو روحانیون و مبلغان را از دانشگاه و دانشگاهیان ترسانیده و همه را به بیدینی و بیبندوباری و مخالف با مظاهر اسلام و ادیان متهم می نمودند. نتیجه اون که دولت مردان مخالف ادیان و اسلام و روحانیون و متدینان باشند و توده های مردم که علاقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت و حکومت به اختلاف عمیق همین دولت و ملت و دانشگاهی روحانی راه را برای چپاولگران اونچنان باز کند که تمام شؤون کشور در تحت قدرت آنان و تمام ذخایر ملت در جیب آنان سرازیر شود، چنانچه دیدید به سر این ملت مظلوم چه آمد و می رفت که چه آید. اکنون که به خواست خداوند متعال و مجاهدت ملت بند اسارت را پاره و سد قدرت ابرقدرت ها را شکستند و کشور را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادن، توصیه این جانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند. امام بزرگوار ما هر روز گویی زنده تر می شود، در فضای جامعه ما و در فضای بین الملل اسلامی روز به روز امام بزرگوار برجسته تر و فکر او و راه او فهمیده تر و ملموس تر می شود.
دست رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
چه کوهی چه باقی فراق تو نگذاشت ما را فراقی دیده بودیم تو را در سفر اما این با بوی برگشت نمیداد نسیم سفرت تا ابد نور دل و دیده مشتاقان باد شرح اسفار تو و شرح دای سهرت نور هر جلوه‌گر از جمالش ما همه جسم و جان جان بود دست های خلایق چو دریا جان ما هم چو دریا روان بود آسمانی از این خاک رفت هر کشید از خاک تا افلاک رفت سرنوشت از این چنی کوتر که او پاک آمد آسمانی بود از این خاک رفت پر کشید از خاک تا افلاک رفت سرنوشت از این چنی کوتر که او پاک آمد پاک ماند و پاک رفت سرنوشت از این چنی کوتر که او پاک آمد پاک ماند و پاک رفت.
ارزش انسانی انسان به مقام نیست، به این نیست که من نخست وزیرم، من رئیس جمهورم، من رئیس مجلسم، من وکیل مجلسم، اینا ارزش نی. ارزش انسان به این است که توجه بکند که چه باید در مقابل خدای تبارک و بندگان خدای تبارک تعالی بکند، چه تکلیفی انسان دارد در مقابل خدا و در مقابل بندگان خدا که از خدا هستند. این ارزش است. مادامی که شما این ارزش را حفظ بکنید، ارزش اسلامی و انسانی را حفظ کردید، و اگر از این انحراف حاصل بشد، شما هر مقامی پیدا کنید، در علم بشید بالاترین علما، در زهد هم هرچی بشید، اما ارزش داد از دست داده باشید، شما نه پیش خدا دیگه ارزش دارید نه پیش خلق خدا. باید فکر این معنا بکنید که خدمت کنید به کشور، خدمت کنید به ملت.
ای مسافر خورشید، ای امید دیرینه، رد پای تو پیداست در غروب آدینه. ای مسافر خورشید، ای امید دیرینه، رد پای تو پیداست در غروب آدینه. یاد قامت سروت هم نشین بیداریست، چشمه تولایت در امید ما جاریست. در نگاه گل دیگر قطره‌ای صبوری نیست، یک ستاره هم پیدا در فضای دوری نیست. ای که چشم بیدارم هر شبش کار تو،
هشت صبح. شما شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. همکارانم برای این لحظه شما برنامه دیگر رو در نظر گرفتند با نام در جوار انقلاب.